الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. شنبه 28 بهمن 1402، و ما از اول بحث تقریبا بحثمون اختصاص پیدا کرده بود به آن چیزی که به عنوان غایات جهاد برشمرده شده و که آیا این غایات مبرر و توجیه کننده جهاد هست یا نیست. و چون این بحث تقریبا کمتر بحث شده بود و تقریبا آقایون بهش اهتمام نداشتن، ما از این جهت بحث رو بهش پرداختیم و مباحث متناسب با خودش هم توش کم نبود، مثل ملکیت کافر نسبت به املاک، نمیدونم بحث دخالت بشر دوستانه و حالا برخی از غایات که این وسط به تناسب بود. اون بحث و اون بحث نسبت دادن یک فعل به دیگری به ملاک استناد و انتساب و موارد دیگه. اما یکی از نکاتی که بازم کمتر بهش پرداختن بحث ادله عقلی جهاد ابتدایی است، که آیا میشه جهاد ابتدایی رو با دلیل عقل اثبات کرد یا خیر. دلیل عقل هم یک تناسب یا یک چسبندگی با اون بحث غایات داره، اما طبیعتاً غایات سنخش اون نتیجه و هدف و اون چیزی که میخواد بهش برسه، جنس دلیل عقل یه چیز پیشینیه و ملاکی که به واسطه اون انجام میشه با یه تفاوتی، و که اگر تو بحث جهاد ابتدایی بخوایم بحث کنیم، این نکته مهمه که ما با چه روی کردی به دلیل وارد بشیم. یعنی اگر ما جهاد ابتدایی را یک مقوله عقلانی دانستیم و جهاد را هم حالا چه به معنای جهاد و مجاهده بالمال و انفس و بیان و هر اون چیزی که به واسطه اون دین توسعه پیدا میکنه، اگه اون دانستیم به ملاک عقل، یا نه قتال دانستیم که قتال هم به ملاک عقل، یعنی قتال به معنای مخاصمه و معادات در جایی که دشمنی اتفاق میفته، بازم حکم عقله. اگر در جهاد رو مقوله عقلانی دانستیم که حالا مستقل یا غیر مستقل، اگر غیر مستقل لش به اینه که شما فرض کردید که دین خاتمه، دین جامعه، دین همه شموله، دین برای همه انسانهای، خب لازمش یه ادله عقلیه که خب شما پس باید بری جهاد کنی و همه مردم رو دعوت کنی. تو نمیشه شما دین جامع و خاتم باشد، همه شمول باشد، همه مردم باشه و تو کاری نکنی. پس باز جای عقلی وسط باز میشه. و اگر اینو قتال دونستی که قتال هم جنگه، جنگ هم ملاک خودشو داره، اصلا جنگ ملاکش نسی نیست، جنگ ملاکش به ملاکه تعبد نیست، جنگ ملاکش معلومه که جنگ ناامنیه، جنگ ملاکش خدمت شما عرض کنم که تهدیده، جنگ ملاکش عدم استقلاله، جنگ ملاکش بازم ملاکش عقله. اگر ما به این دو اعتبار رفتیم، طبیعتا دلیل عقل این وسط بسیار جدیه. و حال اینکه آقایون انگار بحث جهاد را یک مقوله تعبدی فرض کردند و عدلش را هم بردن سراغ اولا و به ذات اجماع آیات روایات، دیگه اصلا سراغ این که این سنخ از کار میتواند عقلی باشد یا نباشد، حالا فرقش کجاست؟ اینه که اگر یک مقوله اصالتاً عقلی باشه و به طبع مسئله شرعی باشه، ما اولا و به ذات سراغ کدوم دلیل میریم؟ یه وقتی که آقایون اولا و به ذات میرن سراغ دلیل آیات، قاتلو حتی لا تکون فتنه، نمیدونم جاهد الکفار و المنافقین، فقتلوهم حيث ثقفتموهم و و و. خب میشه یه تعبدی که باید برید بجنگید تمام مبسته. حالا دلیل عقل هم ممکنه در کنارش بیاد و کار رو توجیه کنه که یکی از این توجیه ها عمدتا، یعنی موارد اونها عمدتا همون غایاتی است که غایات عمدتا پس از نسه، یعنی ما نس رو انجام دادیم، نس رو دیدیم، گفتیم خب حالا این غایات هم بر اون مترتب می شود. اما اگر شما از اینا سنخش دلیل عقل دونستید، اولا و به ذات سراغ دلیل عقل میرید، بعد میگه خب حالا آیات و روایات هم داریم که این آیات و روایات هم بر وزان همون دلیل عقل هم. این نکته مهمه. ما اول، یعنی اولا و به ذات جهاد را موضوعا چی فرض بکنیم، سنخش و ذیل عبادات و یا عقلانیات فرض بکنیم، تازه میرسیم سراغ این که ما چگونه نقشه راه دلیل رو تنظیم بکنیم، بر اساس چه ادله ای سراغش بریم. ما فرق میکنه بین اینکه از دلیل عقل شروع کنیم یا از نص شروع کنیم. طبعا وقتی من دلیل عقلم شروع میکنیم به این معنا نیستش که سراغ نص نریم، چون عقل میگوید که معاملات یک مقوله عقلیه، من یک مال از شما میگیرم، غرضم من نفعه، غرضم فایده است. سنخ معاملات تعبدی نیست. سنخ معاملات یعنی که من میخوام سود کنم، فایده کنم، زندگی کنم، سنخش اینجوریه. حالا شارع بیخیال شده؟ نه، روایت داریم مفصل. اما آیا مسئله اصلی در عبادات، در معاملات، اولا و به ذات باید بریم سراغ نص و بگوییم که مثلا شارع اینجوری گفته پس ما اینگونه رفتار کنیم؟ ببین فرقش کجا نشون میده. مثلا در بحث آیه اوفو بالعقود، اوفو بالعقود رو خب آقایون میگن که وفای به عقده، وفای به عقدم لازمه. چرا؟ چون شارع گفته است و تمام. خب حالا اوفو بالعقود نتیجتا آیا ما هر عقدی لازم الوفاه؟ میگن شارع گفته اوفو بالعقود، الف لام العقودم الف لام استقراق، عقود جمع، همه عقود رو باید وفا کنید. خب حالا عقد صفحی که لازم نیست، استثناء. عقد مجهول، استثناء. عقل صفی، استثناء. عقل نمیدونم مهجور، استثناء. چرا؟ اونجا شارع گفته حالا من مجبورم به خاطر عدله این کار انجام بدم. سنخش اینه که شما یه جایی دلیل داری اوفو العقود، وفا به عقود تمام، بعد میمه دلدله دیگه نگاه میکنیم به یه صفحی و به یه ربوی و به یه فلان و فلان، اونا استثناء تموم میشه میره. حالا یه کار دیگه میکنیم ما، بگیم آیا اصلا سنخ معامله، سنخش مگر اولا و به ذات شرعیه؟ ما در اوفو العقود مردم چی کار میکنن؟ اولا و به ذات من توقع از من به شما مال بفروشم توقع ندارم شما وسط کار گرفتی نصفش تموم شد بگیم آه من دیگه نمیخوام. بار گرفتی رفتی، تموم شد رفت دیگه. بار با هم مرور کردیم، بار با هم دیگه من پولی دادم شما گرفتی رفتی، تازه بعدش میگه آقا میشه پس بگیریم اقاله خودمون، و الا گرفتی رفتی بعد قضیه محکم شد و قضیه تمام شد، بعد طرف میگه آقا نمیخوام، یه تیکش استفاده کردی میگه نمیخوام. یه طرف قضیه است که اصلا مقوله معاملات یه مقوله عقلانیه یا لاعقل و عقلایی. سنخش چون قبل از اینکه شارع بحث معامله رو مطرح کنه، مردم 10,000 سال قبل معامله میکردن، مردم میخریدن میفروختن. اون موقع پول نبود، بدون پول خرید و فروش میکردن، پول بود با پول خرید و فروش کردن، بعد طلا شد سکه شد با طلا سکه خرید و فروش کردن، بورس شد با پول، با بیت کوین بیت کوین. این به شارع کاری نداره اولا، یعنی مردم طبق روال دارن انجام میدن این کارو. یه طرف قضیه است. طرف دوم قضیه تو بحث اوفو بالعقود اینه که آقا وفای به عقد هم یک مقوله شرعی باز ضرورتا نیست. شما توی جوامع غربی، جوامع کافر، جوامع اونجا هم همین جوریه، طرف وقتی یک وعده میده، طرف یک قولی میده، وقتی انجام نده میگن آقا مهد حسابی ما فکر میکردیم. اون هم باز یک مقوله است که اولا و به ذات مقوله شرعی نیست و شارع اومده باشد وفای به عقد این وسط جعل کرده باشد. وفای به عقد بود، البته شارع پاش وایساد جدی هم گرفت. حالا اگر اصل برای این باشه همون چیزی که مردم استفاده میکنن، بگیم آقا شارع اون چیزی که مردم استفاده میکنن و به کار میبرن و تو زندگیشون نافذه، نسبت اون قضیه چیزی گفته، شارع نظر خاصی هم داره، طبیعتاً مهمه برای ما. ما تو عفو العقود بگیم آقا شارع عقد رو اولا به ذات مال مردم میدونه، از اون طرف وفا رو هم میدونه. خب حالا شما نظر خاصی هم داری؟ میگه خب، یا میگه همون چیزی که شما گفتید، یا اینکه نه میگه آقا من یه جایی گیر دارم، آقا عقد شما اگر ربوی باشد به نظر من نباید وفا کرد. میگه خیلی خب، آقای مخصص میذاریم کنار، اصل بر همونی که اوغلا گفتن. شارع میگوید آقا شما اگر ایر نداری به مبی یا مکیل یا به ثمن و مبی، آقا اونجا باطله، اونجا وفا نداره. یا یه جایی گفته مثلا هبه عقد لازم نیست، تمام دیگه، ما این استثنا قبول میپذیریم، لذا سراغ شارع میدیم و اینا رو هم قبول میکنیم. حالا اگر این ملاک باشه، ما اولا و به ذات در وفای به عقد سراغ چی میریم؟ سراغ عفو العقود میگیریم؟ نه. که عفو العقود یعنی چی؟ آقای مردم، اوفو، الفلام ال هم الفلام عقد استقراق نیست، اوفو به عقودکم، همین عقودی که خودتون دارید به اینا وفا کنید. خب میگه ما که وفا میکنیم همیشه دیگه طبق روال. معنای عفو العقود یعنی که لا تنقضوا عقودکم، یعنی وفای به عقد را، وفای به عهد را پاش وایسید، خرابش نکنید. طبعا اگر مردم وفای به عقد تو زندگی میکردن که میکردن، اگر عقدها رو محترم میشمردن که میشمردن، اینجا شارع میگه شما نقض نکنید عقدهاتون رو. دو تا عهد متقابل کنار هم را، عهد به این که من به پولو میدم یا دادم، اونی مبیر به ام دادیم، نقضش نکنید. این برمیگرده به همون وفای به عقد و وفای به عهدی که دو طرف هست. حرف جدیدی نیست این وسط. فرقش اینه که من اولا و به ذات در بحث شرعی شما یک تخصیص هایی میزنین، بعد از اینکه شما عفو العقود رو عام دونستی، گفتی عفو العقود کم، به مردم هم ابلاغ کردی. وقتی ابلاغ کردی میگه خب همه عقود، میگه نه 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 همه نه، این نه این نه این نه. آیا این عفو العقود، آره تخصیص زیاد هم میزنه، آیا این عفو العقود الفلام استقراق هست، عموم هست، یا شارع از همون اول اینا رو نمیخواد؟ قطعا همون اول رو نمیخواد، قطعا همون اول شارع میگه عفو العقود، عقود ربوی و صفعی و نمیدونم سبی و نمیدونم مجموع مالک رو نمیخواد، همون اول هم قبول نداره. چرا عفو العقود عام میگه و مراد از عفو العقود یعنی یه چیزی که نیاز به تخصیص داره؟ میگه نیاز به تخصیص نداره، اولا و به ذات مردم به عقود خودشون وفا میکنند. شارع میگه هر چیزی شما وفا میکنید پاش وایسید، من ربطی به عقد بیع و اجار و فلان نداره. اون چیزی که خودتون تو زندگیاتون پاش وایستین و اونو لازم میدونید عقد هست براتون، عقدی که گره خورده، اونو وفا کنید. اصلا نه، نکته ای که همون عفو العقود اولا و به ذات اصلا منعقد شده یا نشده،
شاید یه دوره به ربوی منعقد شده،
یعنی شارع یک بار اولا گفته عفو العقود، نگاه شرعی ها دو. در نگاه شرعی اصلا به عقد به معنای بیع و اجاره اینا نیست که، کلن هر چیزی که عقده، یعنی دو تا عهد پشت سر همه به هم گره خورده است، هر چی و شما عادتا همونو عقد فرض میکنید، لازمه یه عقد بودن وفا.
اینجا هم باز برو تخصیص بزنید،
شاره به شاره دیگه کار نداره که، شاره منظر شاره میخواد بگه آقا شما در منطق عفو العقود عقدها رو که وفا میخواد بکنید نه در جایی که باید وفا کنید نقض نکنید. همین.
خب بعد اوغلو باید از کجا بدونم باید وفا کنم یا نکنم به کدوم یکی از عقدها مصادیق عقدهای جایز کدومه؟
شارع قطعا میگه بعدن که آقا این عقد به نظر من هست حتما سراغ شارع باید بریم بلا شک و ریب. اما مسئلهش اینه دیگه این نقض نمیشه. میگه آقا جان اول عقود کم قبول. آقا من اینو اصلا به رسمیت نمیشناسم. اشکال نداره بذاریم کنار. اما اون قاعده کلیه. اون قاعده اول عقود قاعده کلیه که شما وفا کنید به هر آن چیزی که خودتون عقد میدونید. حالا من در امور شرعی اینو عقد نمیدونم. ربوی رو عقد نمیدونم، صفحه رو عقد نمیدونم و نمیدونم و نمیدونم، اصلا به این کاری نداره دیگه، قاعده کلی تموم شد رفت. نکته مهمش اینه که ما اگر به عفو العقود به نگاه اولا و به ذات عقلی نگاه کردیم و سنخش هم عقلی هست، چون مردم اولا و به ذات با نگاه عقل باش مواجه میشن و قبل از شارع باش رفتار میکردن، قبل از شارع مردم عقد میکرده، نکاح میکرده. الان فرض کن میگه و انکهو، انکهو یعنی که شارع میخواد به مردم بگه آجون شما میخواد برید مثلا ازدواج کنید و مباشرت کنید، این که مردم خودشون بلدن دیگه، این کسی نیاد به گفتن نداره که. ما هیچ دلیل این وسط نداریم شارع بگه آجون شما زن و شوهر با هم دیگه هم بستر باشید، اونی که مردم خودشون بلدن. وقتی میگه و انکهو یعنی که آقا شما این وسط نقضش نکنید آن چیزی که هست، یعنی اون هست ثابته، چون سنکش مقوله شرعی نیست. حالا میخوام بگم از کجا شروع کردن نکته مهمه در چیزی که پیشا شرعیه و عرف و عقل یک ملاک پیشینی دارند، به همون ملاک هم رفتار میکردند. ما انگار اولا و به ذات میخوام بریم سراغ شارع بگیم خب آقای شارع انگار از قبل هیچی وجود نداره، شارع گفته عفو العقود، این تمام ملاکه. ولی این تمام ملاک نیست، این هم ملاکش ارجاع میداد به چیزی که خود مردم هم میفهمن. یعنی عفو العقود رو به مردم بگی مردم هم میفهمن که عفو العقود هست، نه تعبدن و از باب نص گفته باشد این گونه. آره ارشاده به همون چیزی که مردم میدونن، البته در کلیاتش تو جزئیاتش ما خیلی چرا نمیدونیم. شارع نظر خاصی داره، مردم عادتا ربا رو توی خیلی از جوامع عقد میدونن، زندگیشون با همین، اصلا صهیونیستا و یهودی ها کارشون همینه، با ربا زندگی میکنن، اصلا اقتصادشون اقتصاد رباست. شارع میگه خب اینو به رسمیت نمیشناسن. مثل نکاح، آقا 10 جور من فرض کن نکاح داشتم، شارع میگه من این دو تا رو به رسمیت میشناسم، یکی بقیه من اصلا به رسمیت نمیشناسم. کشتن حیوانات 10 جور میکشتن، شارع میگه آقا من این فرض دو تا رو به رسمیت میشناسم. این درسته، ولی قبلش منطقش معلومه که اینا باید بکشن بخورن. شارع میگه اگه اینجوری کشتی به نظر من میشه. خیلی خب تمام، طبعا ما سراغ شارع باید بریم، طبعا باید بریم سراغ دلیل نص بریم و ببینیم شارع نظر خاصی دارد یا ندارد. اما نکتهش اینه آیا خواستگاه این مسئله و اون منشأ صدورش نص یا پیشا نص. اگه پیش از نص بود خب اولا سراغ همون میریم، بعد بریم میگیم آقای شارع شما کجایی، بعد بریم آقا ما فهمیدیم که وقلا چی میگن، فهمیدیم بلاک چیه، شما هم نظری داری؟ میگه آره. میگم خب هرچی گفتی چشم. لذا نوع نقشه راه ما در استدلال به جای اینکه از آیه شروع بشه که حالا آقایون بعضا به آیات هم امتدن کنن، به روایت شروع کار دارن یا به اجماع کار دارن، مثلا ما با اون کاری نداریم. اولا و به ذات، اولا و به ذات میریم سراغ یه مرحله قبل‌تر، بعد میخوای ملاکش اینه، فهمیدیم آقای شارع شما چی میگی؟ یکی اگه مثل عفو العقود داره میگه خب منظورش بس همینه، میرم همون ارجاع میدم. یه جای شارع یه چیز نکته دیگه داره، میگه خیلی خوب باش این قبول، من این رو این مقدارش رو تخصیص میذارم، این مقدار رو تعبد میکنم، این مقدار رو، چرا من متشرعم، حرف ما هر چی دیگران گفتن که مهم نیست، تو چی میخوای بگی؟ اما تو اون بستر چی میخوای بگی؟ تو اون بستری که مردم این کارو میکنن چی میخوای بگی؟ اینو من بدونم بعد برم سراغش. حالا در بحث چرا
شریعت مثلا فقط بیاد موارد
یک عامی قابل توسطی در شریعت ما دیگه نداریم تو عام.
نه عام که داریم، اما نکتهش اینه که موضوعی که در موردش میخوام بحث کنیم آیا موضوعش اولا و به ذات شرعیه یا نه ثانیان بالعرض شرعیه، اینو با ترجمه خودش تعیین کنیم. یه مقوله ایست که شارع گفته نماز بخونید، نماز هم درکت بخونید، بلند بخونید، رو به قبله بخونید، نمیدونم فلانه چشم، اصلا من عقل اونجا اصلا من نمیفهمم چی هست، اصلا به من عقل، به عقل ربطی نداره. این چون سنخ مقوله مال شارعه، شارع اومده تأسیس کرده گفت آقا اعتکاف کنید، نمیدونم مثلا شما وقف. خب ما اولا و به ذات کجا شروع میکنیم؟ میگیم آقا وقف چیه؟ میریم سراغ ادله وقف و فلان. خب وقف یه تراثی توی پیشینه داره، شما همین الان عمده اقتصاد کلیسا وقفه، عمده اقتصادش سر وقفه و نذره، یعنی اصلا اقتصاد کلیسا سر نذر و وقف میگذره. یعنی یک کاری انجام، یعنی یک منشأ اقتصادی داره، یک کاری که از قدیم انجام میدادن که طرف مال خودش رو ازش صرف نظر میکند میسپارد به دیگری، یا آقا این مال تو باشه، حالا این بچه‌شه، میخواد مال حوزه است، مال سادات، هر چی دیگه. در جایی که این یه تراث پیشینی داره و اولا و به ذات زائیده شارع نیست، یا لااقل زائیده شرع به معنای شرع اسلام نیست، میتونیم اولا و به ذات یه جایی میگیم آقا چیز قبلا بود، شارع نسخش کرده، اما نه همونو استمرار داده یا یک بنای رو استمرار داده. میخوام ما اولا و به ذات نگاه کنیم این قضیه سنخ شرعیه یا نه سنخ شارع اومده تو همین زندگی مردم عادی. حالا یه نکته البته هست تو مثلا بنای اوغلا که گفتم، خب بنای اوغلا رو باز هم یک ارتکاز اوغلایی داریم، یه دلیل عقل داریم، یه جری و سیره داریم، شارع سر اونا سوار شده، یا نه اولا و بذار شارع افلقود گفته اصلا. من از افلقود که شارع گفته شروع میکنم، نه از عقل به معنای از بی شروع کنم. نه ببین، در بحث دلیل عقل یکی از ویژگی های دلیل عقل این که دلیل عقل هیچ ابهامی توش نداره، بنای اوغلا ابهام داره. دلیل عقل سنخش من فکر میکنم مثلا فرض کنید که باید به فقیر کمک کنم، مثلا دلیل عقل بنای اوغلا نه، همین که میگه علی کسی به میگه خب الان یه فقیری که فرض کنید که خودشو به فقر زده میتونم بهش کمک کنم، همون دلیله میگه نه شامل این نمیشه. یه دلیل میگه دلیل عقل میگه به فقیر باید کمک کنه، الان این کافره کمک کنم، یه دلیل عقل میگه ملاکم چی بود؟ فقره. حالا کافر هست از آدم که هست که فقر رو باید برطرف کرد، پس میدونم بهش. یعنی دلیل عقل یک نه فقط حکم را میگوید، امتداد هم دارد، لازمه خودش رو هم حکم میکنه. در بنای اوغلا این گونه نیست، لذا بنای اوغلا رو گفتن دلیل لبیه. بنای اوغلا اینجا این گونه رفتار میکنن، اونجا این گونه رفتار میکنن، اینجا این گونه رفتار میکنن، کدومش درسته؟ نمیدونم که اون یه ملاکی داره، اون یه ملاک دیگه ای داره. اگر بنای اوغلا بخوام اخذ کنیم، قدر منطقه اخذ میکنیم، لذا در بنای اوغلا که آقایون میگن که استناد کنیم، قدر منطقه رو اخذ میکنیم، همچنان که اجماع رو میگن دلیلش لبیه، قدر منطقنیه. آقا این گفته ولایت فقیه، اون گفته ولایت فقیه، اون گفته ولایت فقیه، کدوم قبول داری؟ که ما نمیدونم اون اساس چه دلیل قبول کرده، اون اساس چه دلیله، اما قدر متقنش اینه این مقدار همه قبول دارن. آقا قبول دلیل عقل سنخش خیلی از بحث بنای اوغلا است. من از بنای اوغلا ورود نکردم، بنای اوغلا ممکنه که یک ملاک سنت و سیره و جری و اینا متفاوته، اما وفای به عقد، وفای به عهد بنای اوغلا نیست. وفای به عهد یک مقوله عقلی است که میگه مگه میشه الان من با شما قرار گذاشتم، البته این بحث ما یه وقتی مفصل تر کردیم، یه گیرایی داره وسطش که اما یه وقتی الان من به شما میگم آقا فردا ساعت 10 فلان جا قرار بذاریم، مثلا فرض کنم میدون مطهری، میگم خیلی خوب باشه، من از اون ور شهر شما از این ور شهر باید بیایم. بعد شما میای اینجا میشینی، بعد میگه من نیومدم. میگه خب چرا نیومدی؟ میگه خب وفای بعد دیگه، وفا که لازم نیست. میگه مهدی من دو سال اینجا بدتر شده، مگه میتونه بگی نه؟ میگه خب وفای هزار بعده خوبه یه وفا نکنه. ما چیکار میکنیم؟ ده تا فوش بهش میدیم دیگه، باشه ارتباط برقرار نمیکنیم. میگه معلومه که نباید اینجا انجام بشه، تو وقت منو گرفتی. اما شما تو همین قضیه بری سراغ دلیل نس، میگه خب وفای به وعده ابتدایی لازم نیست. تو اینو میگه معناش اینه
خودت
آره، یعنی ذیل یک عقد دیگه ای نیست. لذا الان آقایون چیکار میکنن؟ عقد کردن، زن و شوهر عقد کردن، میگن خب الان یه قید بذاریم که فلان هم کنیم. میگه خب این که وعده ابتدایی لازم وفا نیست، بیا با یه خودکاری معاملش کنیم. ما یه خودکار بهت میفروشم به شرط اینکه اون الان دادگاه هم توی محضر هم کار میکنن. چرا؟ چون فرض میکنن که جهاد چی بعد ابتدای لازم نیست. به حالی که شما این رو حساب بکنید که میتونه وعده لازم الوفا نباشه، معلومه که هست. البته این گیر داره، این گیر داره، چون خیلی وقتا مردم وعده میکنن وفا هم نمیکنن، آبا باب نمیجنبه. نشونش هم از همین چیزی که ما معمولا باش درگیریم، تعمیرکار و بنا و نقاش و آقا فردا آره نمیاد، این ماشین فردا درسته آره نمیشه،
ضمن عقد حساب نمیشه. من میگم آقا بیا اینو درست کن تا کی تموم میکنیم، که میگه پس تا فردا تموم میکنی بگیر ماشین درست
باشه. اون
چی شرط کردیم اگه تا فردا تموم میکنی بگیر، ولی که از همه اول میگو برو حالا بعدا درست میکنمش نمیاد.
نه میگه من فردا انجام میدم، خودشو ملتزم میکنم، من در حالش پولی بهش ندادم که، معامله ای نشده که. میگه من فردا، نه چیزی نیستش که. میگه من فردا این کار انجام میدم. آقا فردا میای برامون کار کنی؟ میگه آره. خب میام فردا با میسه میرم نیومده. این یه بحث، این که از کجا، این تمام مسئلهش سر همینه، ما از کجا شروع کنیم. یعنی در بسیاری از این بحثایی که آقایون بحثو مطرح میکنن، حالا بحثم نمیخوام اونجا برم، بحث مثلا دلیل عقل تو جاده توی مطرح کنم، اما بحث مهمیه. و یکی از نکات مهمی که توی وفای به عقد مطرحه، توی اخلاق آقایون میگن که وفای به عهد جزء اولی ترین اصول اخلاقیه. توی روایات ما میگن، تو برخی از روایات میگن که 4 تا 3 تا 5 تا مسئله داریم که اینا ملاک دینه، ملاک ایمانه، ملاک تفاوت با نفاقه. یکیش وفای به عهده. اما تقریبا این روایات توی فقه ما، تو بحث وفای به عهد یا وفای به عهد، کلا گذاشته میشه کنار. چرا؟ نکته اینجا مهمه که چرا کنار گذاشته میشه. میگه عقد لازم الوفا به خاطر اینکه عقد گره خورده، یعنی امر من با دیگری، وفای من با وعده دیگری. اما اینکه خودت به تنهایی خودتو ملتزم میکنی، من فردا این گونه میخوام انجام بدم، اونم میگه آقا من فردا میام، خب من خودم ملتزم کردم، ملتزمم دیگه نیستم، تموم شد رفت. لذا میگن وفایی نداره، چون عقدی صورت نگرفته، هیچ الزام و التزامی صورت نگرفته. و حال اینکه شما اینو اگه از همون خواستگاهی که گفتم شروع کنیم، اونجا حتما یک الزام و التزامی هست، چون وقتی طرف میگه آقا باشه من فردا میام سر کار، من صبح میرم نون میخرم، فردا مرخصی میگیرم، فردا نمیدونم کار دیگه مو تعطیل میکنم، یعنی دارم در ازای او دارم. لذا سر جا خودش ما این بحث رو که مطرح کردیم گفتیم تو برخی از موارد اونی که ما میگیم وعده است، عملا وعده نیست، تسامحاً وعده است. وعده چیه؟ وعده باید از جانب یک آدمی صورت بگیرد که به وعده او الزام و التزام صورت میگیره، بعث و انزجار صورت میگیره. وقتی بنده شما بهم میگه حالا من هیچ چیز پول ندارم، میگه خب فردا 1 میلیارد بهم مثلا بهم پول میدی، میگه باشه خدا کرد تا فردا ان شاء الله میدم. منم میدونم سر کاریه، میگم خب فردا میگه خب نشد، میگم خب اعتباریم نداشتم دیگه، معلومه که نمیتونه بدی. اما شما میری بانک، آقای مسئول بانک میگه آقا شما اشکال نداره فردا صبح بیام، مثلا فرض کن من 500 هزار تومان بهت وام میدم، 1 میلیون بهت وام میدم، 10 میلیون بهت وام میدم، فردا صبح اول وقت میرم چک میارم، سفته میارم، مجری میارم. بعد میگه نه، میگه آقا شوخی کردم. میگم یعنی چی شوخی کردم؟ میگه شوخی دارم بهت گفتی منو بدم بهت وام بده به من. سر صدا داد بیداد، میگه من به واسطه تو اومدم اعتماد کردم چون تو گفتی. ولی اگه مثلا اون نگهبان دم در میگفت، میگفتم بی خود گفته. در مثل بنا و مثل تعمیرکار عملا وعده اونها بر اساس جری صحت سلب داره. عملا میگم اینا گفته، میگیم که اگه شد، فردم برای این که احتمالا نمیشه، فرض برای چون انقدر میدونیم. اما یه آدمی که به تعبیر امروزی اساغور داده است، با شخصیت مدیره، جایگاه داره و رو حرفش حساب میشه که اگر گفتیم، این آدم وقتی وعده داد، وعده داد پاشم باید وامیسته. لذا چون به وعده او بعث و انزجار حاصل میشه، به واسطه وعده او من فردا میام و به واسطه او اگر نگفت، اگر انجام داد فردا سر صدا میکنم، این معلوم اتفاق افتاده. با این منطق وفای به وعده لازمه، به شرط اینکه وعده باشد، یعنی الزام و التزام در ذاتش باشد، بعث و انبعاث در او باشد، تبعات این که طرف اگر نبود شکایت میکنه و من فلان کرده، اگر این حکایت باشه معلومه که وعده هست. چون وعده هست انجام میشه. لذا ما وقتی استثناء میزنیم، این میگم این تبعات داره این حرفا دیگه، میگم آقا جان وعده مثلا فرض کنیم که واجبه تو ادبیات فقهی ما، اما به ذرت میتونه وعده بدی عمل نکنی. یعنی چی بهش وعده بدم عمل نکنم؟ تازه به هر کسی شما وعده بدی عمل نکنه میگیم باشه، مگه به زنه میتونه وعده بدی عمل نکنی؟ دیگه دفعه بعدی اصلا خونه نمیتونه بری که، چون یکی رو وعده دادی عمل نکردی، دیگه با طرف حساب باش نیستی، دیگه نمیبینیش، خب ولش کن. اما زنه رو فردا میبینی، پس فردا میبینی، میگه آقا تو که حرفت حساب نیست، ولش کن، اصلا جمع کنی. مسئله وعده برای زن اینه که شما زن رو وقتی چیزی بهش میگی، دوست داره بشنوه که دوستش داری، دوست داره که فکر کنه تو براش فردا یه خونه میخری، دوست داره که در جا که اینطوری باشه. یه وقتی وعده میدی آقا من فردا مثلا فلان وقت فلان کارو میکنم، باید انجام بدی.
این به نظر میرسه توجیه، یعنی
اینکه حالا این اینو بخش
همون دوره که مکاسب میخوندیم، یعنی همین اساتید میگفتن زن دوست داره بشنوه، خب این زن 4 بار بهش بگی وعده بهش
به وعده
که خوب شوخی
بردار نمیاد. آره آره، اگه بتونی یعنی وعده ای که سنخش الزام آور باشه، یک بار میتونی خطا کنی. به زن یک بار نمیتونی دروغ بگی.
اگر نگاه
بکنی
یک
بار
هم اجازه
نداری. حتی دروغ یه بار حق نداری بگی. دروغ برای زن میگن جایزه. برای زن وعده این حرف، حالا من مفصل رفتم عدلش رو نگاه کردم و وزانش رو نگاه کردم که چی میگه. اون مسئله در کجاست؟ در جایی که زن دوست داره بشنوه. اینجا
اینو از کجا پیدا کردی؟
حالا این روایت اینو سر جا دیگه، اینو میگم ما اتفاقی 5 6 ماه دوباره بحث کردیم، حالا به مناسبت بحثش کردیم، ما فکر کنم پیار سال بود اگه اشتباه نکنم بحثش کردیم.
یعنی از روایت این در میاد، شما روایتش چند سال پیش دیدم
یا حالا متن مفصله دیگه، من روایت رفتیم نه مفصل نگاش کردیم، قصه روایت رفتیم، روایت اهل سنت رو نگاه کردیم، روایت شیعه رو نگاه کردیم، وزانش رو نگاه کردیم، دلالتاش رو نگاه کردیم. حالا کار به اون جزئیاتش ندارم، اما در نهایت کجاست؟ به همین زن شما یه وعده میدی که من فرض کنید که فردا مثلا فرض کنید که الان خونه مثلا فرض کن وضع خرابه، آقا من فردا مثلا فرض کن یه دونه یخچال میخرم فلان میخرم، نخرید. حالا گفتم دیگه، میگم بی خود کردی گفتی. اما یه وقتیه که میخوای دلشو به دست بیاری، یه وقتی میخوای اظهار علاقه کنی، آقا من ایشالا خوشبختت میکنم، ایشالا فلان میکنم، فلان میکنم، من نمیدار برات 5 زمین میخرم، 5 خونه میخرم، تو رو فرشته. همین فهمه که دوستش داری، همین این طریقیت به اون خودش هم میدونه که شما حتما انجام نخواهید داد، اما میگه خب همین که میگه پس معلومه. لذا شما زن ممکنه بداند که دوستش هم نداری، اما دوست داره بشنوه دوستش داری، دوست داره بشنوه دوستش داری. همچنان که مردم هم اینطوره، مردم خیلی وقت اینطور. اینو میخوام بگم سر جای خودش، این که ما از کجا شروع کنیم و به کجا تمام کنیم مهمه. شما اگه تابع نسل باشید و الا ولا بود، باید بگویید که آقا وفای به عقد لازم نیست، وعده دادن لازم نیست، بعد به زن میتونی دروغ بگی، به زن میتونی وعده بدی عمل نکنی. و یعنی الان این چیه؟ یه چیزی آقای مشتری وقتشون توی کلیپا هست، یا آقا بهش دروغ بگو، حالا وعده بگو اشکال نداره، ثواب داره، خوش درست داره میگه، اما مسئله این نیست که بزنه دروغ بگی. مگه میتونی شما این دروغ زمانه بزنه دروغ بگی که بعد میگه حالا به دیگری دروغ بگی، رفاقتمون با هم میخوره که با هم کار نداریم. زن رو یه بار بهش دروغ بگی دیگه از این به بعد، الان کجا بودی، کجا رفتی، پیش کی بودی، فلان بودی، دیگه تمام نمیشه قضیه دیگه. واقعی که مسئله در جاییه که در اونجا حرف زدن موضوعیت دارد، شنیدن یک کلام زیبا موضوعیت دارد، دلخوش کردن او موضوعیت دارد. حالا تو مقام ناراحتیه میخواد طلاق بگیر، آقا جان من خوشبخت میکنم، برای فلان میکنم، اینجوری میکنم، طرف هم یادش میره، نگی یادش میره چون میدونه، اما که در یه جایی سنخش بگونه ای باشد که شما اگر بگی او منبعث میشه، او متوقع میشه، او انتظار داره و بعدن پاش وامیسته. اونجا نه، اونجا حتما لازمه، حتما باید انجام بدی و اگه انجام ندی هم حرامه، چون اون طرف حساب کرده، دست از زندگی مثلا باباش کشیده، اومده اینجا که مثلا زندگی پر بعد بیاد چیزی گفتم که تو. اما از اون طرفش مثلا طرف میگه چرا مثلا فلان چیزی بهم گفتی، میگه بخاطر اینکه چون دوست داشتم میخواستم از دستت ندم، بخاطر اینکه میخواستم تو با هم بمونی. سری میگه خب باش، نه همه ها، اما این منطقه که من چون تو رو میخوام، چون دوستت دارم، چون میخوام کنارم باشی، گفتم که بیای کنارم زندگی کنی. اما اگه اون طرف پولکی باشه، حسابگر باشه، میگه نه تو گفتی، نه طلاق برنشون بریم. فرق میکنه سنخش. سنخ جهاد هم یه مقوله ایست که اگر به معنای قتال باشد، جنگ منطقش معلومه، منطق جنگ منطق مخاصمه است، منطق شمشیره، منطق مبارزه است، این منطقش معلومه. تابعی نیست که اولا به وزاد بگیم آقا جان بسم الله تعالی، آقا برید شمشیر بکشید بکشید. خب سر چی بکشیم؟ چون دشمنن؟ چون علیه ما حکومت، علیه ما فتنه میکنن؟ چون یه چیزی میخواد این وسط یه شمشیر بکشن؟ اولا به وزاد هیچ کس نمیده که شمشیر کسی بکشه. چون کافرن؟ چون میخوان چون مسلمون نمیشن؟ چون چی؟ منطقه شد میدونه میبسد. یعنی شارع اگر جنگه، اگر شمشیره، اگر کشتنه، یه ملاکی میخواد، یه باقا جان آقا کافر بکشید اشکال نداره. میگم چون کافرم بکشم؟ میگه آره. میگم خب تو کافر که باید بود مسلمون کنه، خب همه که از اول مسلمون نیزن که همه اول کافرن، فقط دینتون یه چیزیه که اگه بچت مسلمون بود مسلمونی باید کسی گرم مسلمون کنی. میگه نه باید کافر مسلمون کنیم. که خب پس کافر برای چی باید بکشم؟ کافر به موقع کافر برای چی باید بکشم؟ چون خب کافر مسلمون بکنم. میگه نه اگر گفتی مسلمون نشد بکش. میگه خب خیلی یه گام رفتیم جلوتر، پس مسئله مسلمون کردنشه؟ میگه آره. اگر کفر ورزید میتونه مثلا من اون رو به اعتبار کفرش بکشم، یا اصلا حرف نزد، ایمانم نیاورد، میتونم؟ میریم سراغ آقای شاره. آقای شاره من کافر باید بکشم؟ میگه که اگر اهل ذمه شد نه. میگه خب اهل ذمه شد کافر که مسلمون نشد، الان چیکار کنم من؟ پس کافر به عنوان کافر بکشم؟ میگه نه کافر ذمه رو نکش. میگه حالا چون به این پول میده نباید بکشمش؟ چون با من کار نداره باید بکشم؟ من نمیفهمم چرا. لذا سنخ کشتن، سنخ قتال کردن منطق پیشینی داره. سنخ جهاد به معنای بذل الجود لتوسل اسلام این ملاک پیشینی داره، در از اینی که شما باید مسلمان حد اکثری مردم رو دعوت به اسلام کنید، اونم ملاک داره. نمیخوام بگم همه چیز اولا و به ذات هم و به تمام العلت عقلیه، نه اشاره میگه آقا جان شما مثلا اینو بکش اونو نکش، میگم خیلی خوب باشه، تو مقام جنگ کسی که فرار کرده رو نکش، خیلی خوب، اولا و به ذات جنگ تو شلیک نکن باشه، شب حمله نکن باشه، نمیدونم فتح و ترور نکن باشه، اینا رو میفهمم. اینا شاره میگه من اولا و به ذات خودم ممکنه اگه خودم بودم میگفتم نه من ترور کنم کشته میشن، راحت‌تر میگفت نه نکن نامردیه، خیلی خوب. اما اولا و به ذات آیا من باید برم قتال کنم یا نه، اولا و به ذات باید جهاد کنم یا نه، این اول باید برم سراغ چی برم، سراغ عقل برم یا سراغ نفس برم؟ اگه سراغ نفس برم یه چیز ازش در میاد، اگه سراغ عقل برم چیزی ازش در میاد. این نکته مهمه، خیلی نکته که ما میگم مهمه. انتخاب دلیل اول دست من نیست، چون اگه دست من بود اولا و میرفتم سراغ دلیل عقل میگفتم مجاز، یا میرفتم سراغ دلیل نفس میگفتم غیر مجاز. نه موضوع شناسی دست منه که من بگویم خب الان موضوع مثلا فرض کنید که فلان این است، نه موضوعش قهری بر چی منعقد می شود. مثلا شما الان میگن که رهن و اجاره کردیم، رهن و اجاره مجاز است یا نیست؟ میگیم رهن و اجاره. الان من اگه مثلا فرض کن 500 میلیون مثلا فرض کنیم وسط پول میدم که بیاد دست طرف باشه، این الان چیه؟ رهنه؟ یعنی گروه یا قرضه؟ ماهیتش قرضه، ماهیتش رهن نیست، چون پول میدم که طرف استفاده کنه، نه پول میدم طرف بذاره کنار گروه بذاره، اصلا ماهیتش گروه نیست، ماهیتش اجاره است. لذا میگن اگه شما اجاره کردی و در اجاره ببخشید در قرض، اگر قرض دادی در کنار قرض میتونم به طرف بگم من به تو قرض دادم 500 میلیون به شرط اینکه خونه منو استفاده کنه، من به قرض به شرط از خونه استفاده کنم، میشه قرض ربوی؟ پس نمیشه. پس دست من نیست بگم که این وسط الان این رهنه، حالا من اعتبار میکنم رهنه، نه ماهیتش چیه؟ ماهیتش رهنه؟ رهنه. ماهیتش قرضه؟ قرضه. در یک موضوع شناسی قهریه، من بدونم موضوع من در اینجا مخاصمه است یا کفره، موضوع من در جنگ معادات یا کفره، موضوع ما تعیین تک قهرن منطبق میشه. و نکته دوم، تابع اون موضوع قهری باید ببینم من اولا و به ذات از کدوم دلیل باید استفاده بکنم، اول عقله یا اول نسته. در تعبدیات اولا و به ذات سراغ نست میرم، اصلا سراغ عقلم نمیرم. تو برخی از موارد اولا و به ذات چون شارع اونو ایجاد کرده، شارع ملاک داره، اول به ذات سراغ نست میرم، میگم خب حالا عقل این وسط ممکنه عقل قطعی بطی مستقل تخصیص بزنه، یه جای دیگه اولا و به ذات سراغ نست عقل میرم. چرا؟ چون سنخش پیشا شرعیه، ببینیم آقای شارع این وسط نقطه‌ای دارد یا نداره، بعد تخصیصش میزنم. لذا موضوع شناسی و روش شناسی در این که از کدوم دلیل اولا و به ذات استفاده کنم تابع موضوعه، نه تابع من. این که مرحوم امام اولا و به ذات در بحث ولایت فقیه میگه ولایت فقیه چیه؟ میگه ولایت فقیه یه مقوله ایست که اولا و به ذات من به نص کار ندارم، اولا و به ذات مال دلیل عقله، البته عقل غیر مستقل. میگه آقا شارع اومده، خدا مگه ولایت ندارد؟ دارد. امام ولایت دارد، معصوم ولایت دارد، آره. آیا ولایت اینها محدود به زمان خودشونه؟ شریعت محدود به یک مثلا 100 ساله 200 ساله؟ آیا خاتمیت و جامعیت اونه؟ آیا اگر گفتی مثلا جهاد، جهاد یعنی حکومت؟ اگر گفتی قضا یعنی حکومت؟ اگر گفتی حدود و دیات و قصاص و اینا یعنی حکومت؟ میگه آره. خلادمش اینه باید بعدش هم برقرار باشه دیگه. نمیشه بگی شما خیلی خوب همه اینا رو قبول دارم، اما حکومت فقط تا زمانی که ما معصوم است. امام معصوم رفت دیگه حکومت ندارم، وایسم تا امام معصوم بعدی بیاد. مگه میشه؟ شریعت برای اقامه است، حدود برای اینکه تو جامعه مثلا فرض کن حد مثلا مسائل جنسی مراد اینجور مراد بشه، برای این حد جاری کرد با جاری کنیم. یه خلا ولش کن بذار هرچی انجام بدن، زمان شارع اومد فقط امام زمان جلوشو بگیره پس مجازه. پس میگه آقا مناسبت و که موضوع میگوید که ولایت فقیه یعنی باید باشد و سلام نز حالا داریم داریم نداریم نداریم، سنخش اینه که اول از اونجا شروع کنیم. اما اگر شما سنخش رو از اینجور دیگه شروع کردیم، گفتی اولم و به ذات من میرم سراغ روایت، آقای روایت یا دلیل سند دارد دلالت ندارد، دلالت دارد سند ندارد، پس ولایت فقیه ندارد، آخرش میاد به غیب و قصر، پس حدود و دیات و قصاص و جهاد و همه‌شو بذاریم کنار، که نقض غرض شد که. لذا آقایون از یک از کجا شروع کردن؟ از نص شروع کردن، گفتن سند دلالت دلالت سند اجماع فلان، نتیجه شد غیب و قصر. از دلیل عقل شروع کرده که شد ولایت مطلقه. حالا من حق دارم از اونجا شروع کنم یا باید از اینجا شروع کنم؟ اینو دیگه با ترجمه خودت معین کنی که این موضوع اولا و به ذات سنخش از یه جای دیگه شروع بشه، مبانی کلامی باید شروع بشه، نه از این که نسی داریم سند دارد این سند دلالت دارد یا ندارد در تقیه هست یا نیست. اینو فرق قضیه هست. اگر این منطق رو گفتیم و اگرم در بحث جهاد این بحث را جهاد را به دو اعتبار، چه به معنای مجاهده چه به معنای قتال پیشا نستانستیم، طبیعتاً دلیل عقل این وسط نکته مهمه و دلیل حاکم میتونه باشه. حاکم نه به معنای که تمام حرف همینه، نه باید سراغ نست همینه تا ببینیم آقای شاهرم میگوید این کار نکن این کار رو بکن، میگیم چش و پاشم وامیسیم و تخصیص هم میزنیم که عقل گفته رو. اما اینکه خواستگاه ما کجا باشه اون نکته مهمیه و به همین اعتبار به دلیل عقل باید اعتبار کنیم و تأکید کنیم. در ادله متاسفانه تأکیدی نشده، کسی به در جهاد به دلیل عقل استناد نکرده و روش مانور هم نداده. شاید کلن سه تا یا چهار تا من دیدم گشتم هم که به دلیل عقل استناد کردن و بعضا گفتن یا نقد کردن یک کسی. بریم ادله بینیم سنخش چگونه هست تا بعد بینیم آیا اون تلقیی که ما داریم تو دلیل عقل میتواند حاکم باشد که بقیه ارشاد به او باشند یا خیر. اینو بذاریم بعد ما برای جلسه دیگه داریم انشاءالله. مثلا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد.